مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوستو، وقت بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و اینکه خودم سریع معرفی کنم و اسمو بهتون بگم. من 24 سالمه، مهندس روباتیکم. اصلا خدمت اینکه 9 سالم بود پدر مادرم از هم جدا شدن، تک فرزندم، با مادرم زندگی کردم.
از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شدید یا نه؟
من رشتم روباتیک بود، دانشگاه دولتی خوندم، ولی کلن توی ایران اون موقع 3 دانشگاه توی دولتی یا روباتیک تدریس می شود و از سال 93 بعد دیگه کلن جمع کردن رشته رو به علت سختی بیش از حد رشته. خاطر همین توی رشته خودم بهترین دانشگاه توی ایران خوندم، ولی خب خود دانشگاه تو دولتی ها حرف اول نمیزنه.
اما بعد کار میکنید تو رشته یا شبیه رشته تون یا کار نمیکنید؟ چه خبر است؟
من چند ماهی که فارغ التحصیل شدم، بعد از اون اول اسپیل زانو کردم، یه سه ماهی بلن رو تخت بودم بردم، ولی خب کار میکنم توی زمینه دیگه، زمینه ای که مرتبط با علاقه خودم به بیزنس و بیزنس منیجمنت و مدیریت فروشم کنم.
بسیارم. خب حالا برای چی لطف که تلفن کردی عزیز؟
خیلی سنین پایین تر از نوجوانی تو فکر مهاجرت بودم من همیشه. بعد دنبال یه راه حل واقع بینانه بودم که اولا که شرایطی رو داشته باشم و در ثانی اگه مهاجرت میکنم مهاجرت موفقیت آمیزی. نهایتا یه راهی پیدا کردم که بهترین راه بود برای من، اونم ویزای تحصیلی بود توی کشور ایتالیا. از نظر مالی و اینها هم امکان پذیره، هم برام خیلی معلوم صرف است نسبت به همه جای دیگه. یعنی من خیلی دنبال این موضوع بودم.
چه مدتی است که به اونجا توجه کردید، مطمئن شدید یا پذیرش گرفتید؟
چندین ماه هست که تحقیق کردم، ولی خب برای اخذ پذیرش باید مدرکم رو بگیرم، یعنی میگرفتم بعد اقدام کردم برای سال آیندهش، یعنی برای همین شهری برای آینده باید
بنابراین فرصتی هم هست که تا حدودی زبان ایتالیایی رو یاد بگیرید، اونجا که رفتید گم و گیج نباشید.
بله، ولی خب اصلا میخوام انگلیسی تحصیل کنم.
خب من متوجه هستم که بسیاری از دانشگاه های اروپا به زبان انگلیسی تدریس میکنن، ولی خب شما به خاطر اون ارتباط اولیه که گم و گیج نباشید احتمالاً کمی هم انگلیسی میدانید. من فکر کنم یه حد اقلی از زبان ایتالیایی هم باید یاد بگیرید که حتی موضوعی ساده و عادی رو از عهده حلش بر بیاد، برای که اونا به زندگیتون مرتبطه و ندونستنش گیرتون میلازه. برای در حدی که من میدونم، برخلاف برخی از کشورهای مثلا اسکاندیناوی که تقریبا همه انگلیسی میدونن، فکر نمی کنم در ایتالیا همه انگلیسی بدونن.
بله درسته، مثلا ادهی کم درصد پایینشون
انگلیسی. بنابراین شما نمیتونید بدونید، شما باید به زبان، نه شما باید حتی کاری ندارم، ولی اصلا چون شما همقدر که یه جایی میرید حتی گفتگوهای اولی و مقدماتی رو باید به زبان ایتالیا من فقط به اون دلیل پرسیدم. خب حالا چه پرسشی یا چه مسئله و مشکلی در مقابلتون؟
دکتر من زمینه که تحصیل کردم زمینه خودم اصلا بهش علاقه ندارم، روباتیک و کلن دوست ندارم، چیزی شبیه تو اونم اصلا دوست ندارم. یه حوزه مدیریت دوست دارم تحصیل کنم، بیزنس منیجمنت، و یکم سعی کردم حالا نزدیک باشه به رشته خودم که خیلی خیلی مرتبط نباشه که احتمال درخت پذیرشم بیاد بالاتر، انجینیرینگ منیجمنت من به نظرم. باز با این حال یه مقدار پذیرش گرفتن برای من سخته، چون که رشته که خوندم خب فرق میکنه. اصلا خدمتتون که کلاً خب حتما خودتون فهمیدین با این چیزایی که راجع به من الان میدونین، تصمیم گرفتن خیلی برام سخته، مثلا انتخاب و تصمیم خیلی برام سخته. بعد الان مسئله که پیش میاد یکی این که اولا که اون رشته که دلم میخواد احتمال پذیرش هم پایین تره، ولی خب این رشته خودم احتمال هم زیاده. یکی میخوام بدونم مثلا اگه نتونستم اونو پذیرش بگیرم و این رشته خودم شد، نظرتون درسته برای مهاجرت یا نه؟ بعد یه سوالی هم نمیدم.
نه حالا دنبال اون نرو، ببین عزیز، اون برمیگرده به چگونگی سیستم آموزش و پرورش یا بستا آموزش عالی ایتالیا که من ازش بیخبرم. چون اگر شما درباره امریکا میپرسیدید من میتونستم نظری داشته باشم، چون خیلی از اوقات در امریکا میشه از یه راهی که ساده است وارد دانشگاه شد، بعدن در خود دانشگاه یا از طریق انتقال رفت به رشته مورد نظر در همون دانشگاه یا دانشگاه دیگه. این درام بازه با همین میخوام به همین جد است که برخی از دانش ساختارای اون آموزش عالی در کشورها اونو مانع میشه، بنابراین شما مجبورید این کار بکنید. روزی که شما درسته که دنبال رشته مدیریت هستید، اشکال کار مدیریت اینه که معمولا در کشوری که میرید مدیریتش مربوط به وضعیت حاکم اقتصادی اونجاست عزیز، و بنابراین بدون آشنایی با زبان و فرهنگ، حالا اگر درسان به زبان مثلا انگلیسی هست، اون توانایی و تسلطی رو که یه دانش آموز یا دانشجویی که ایتالیایی یا ایتالیایی میدونه و کنار شما هست، حالا درست بحث ها و گفتگوها به زبان انگلیسی خیلی آگاه تره. بعدم تازه پرسش اینه که بعدش بخواید چیکار کنید. اگر بخواید همونجا بمونید، معمولا یه خارجی تو این رده های مدیریت خیلی جایی نداره مگر بسیار استثناء باشه. اگر بخواید به ایران برگردید، خب اون یه قصه دیگری است که آیا یه چیزی به اسم مدیریت مهندسی در یه جامعه مانند ایران در سازمان‌های کوچک یا متوسط اصلا جایی داره یا نه. ممکنه در یه سازمان بزرگی یه معنایی داشته باشه.
مطمئنم دکتر، البته اینو من گذاشتم اگر رفتم همون درستم تمام شد اون موقع تصمیم رو بگیرم، چون الان خیلی که دار نمیزم شاید نکنم درست قضاوت کنم، ولی الان پیش فرضم اینه که دومان یه سطح پرتا بیام کنم به ایتو. اصلا هدفم اینه که در ادامهش برم یه کشور انگلیسی زمان، ترجیحاً آمریکا یا نه کانادا در ادامه تحصیل و کار بعد از این که هر شده.
خب حالا خب اون یه مقداری موضوع رو کمی متفاوت میکنه. ولی ببین عزیز، ما اونقدرام وقت نداریم که برای رسیدن به یه هدفی همینجوری دو سال رو اینجا بگذرونیم، چهار سال رو اونجا بگذرونیم. یه مقداری به هر حال عامل زمان، نه اینکه عقب و جلو افتادنه، به هر حال انتظاری که آدم از خودش و رسیدن به ثمر داره مسئله است. و بعدم میدونی یک کسی وقتی به من میگه که من دنبال مثلا مدیریتم، خیلی مطمئن نیستم که قالبم میدونیم محتوای مدیریت چیه. تو اگر الان به من بگی من میخوام برم فیزیک بخونم، شیمی بخونم، من میگم چون درسای دبیرستانی داشتی میدونی فیزیک و شیمی چیه. ولی اگر تو حتی من چون خودم دانشگاه درس دارم، سر کلاس جامعه شناسی ممکن بود نیمی از دانشجویان برای اولین بار متوجه میشن موضوع جامعه شناسی چیه و بنابراین ازش بیخبرن. بنابراین وقتی تو برمیگردی میگی من میخوام مدیریت بخونم، بیشتر به جای اینکه به من نشان بده یک کسی یه تحقیقی کرده یا آگاهی داره، بوی میل به ریاست و قدرت رو میده. و یا
منکرش نمیشم، ولی خب من خیلی دنبال
بودم. نه من کاری ندارم،
دنبال نمیدونم.
نه آخه بچه تک معمولا توانایی مدیریتش خیلی زیاد نیست، ادای بزرگ سالار در میاره، ولی چون رابطه های برابر رو نداشته و در مدیریت رابطه با همه سطوح بالاتر و پایینتر و مساویه، یه مقدار نمیخوام بگم اون به من اگه میگفت یه خانواده هستیم که 6 نفریم، میتونستم راحت تر باشم تا من فرزند تکم، اونم تازه پدر مادر جدا شدن. بنابراین بوی اون احساس نادانی ناتوانی که برمیگرده به این کارم نمیدونه چه خبره در زندگیش هست که میخواد نقش برتری داشته باشه. بعدم تازه بیا فرض رو بر این بگیریم که تو نخواهی خارج بمونی، با توجه به آنچه که وضعیت بازار اقتصاد ایرانه، چند اندازه تو میتونی بشنوی که یه سازمان مثلا مهندسی دنبال کسی میگرده که مدیریت اداره کارخونه رو بتونه انجام بده. در حد کمی که من آشنا هستم، ولی میتونم اشتباه کنم، خیلی محدود عزیز. یعنی یه رشته ایست که بعداً در جهت یافتن شغل باش مسئله پیدا میکنی. بگذاریم از این که از نظر من فکر این که من میخوام مدیریت بخونم، من فکر میکنم پخته نیست، مگر اینکه تو من برگردی بگی من مثلا 20 جلد از کتابای دانشکده مدیریت رو در دانشگاه تهران مثلا درس بدن خوندم، بنابراین از اونجاست که علاقه من به رشته مدیریت شدم. در غیر این صورت که من میخوام مدیریت بخونم، گفتم یا مثل آدمی که بگه میخوام استاد بشم یا میخوام جنرال بشم، یعنی بیشتر بوی یک آرزو رو داره تا هدف رو. اینی که میخوام مطمئن بشی چی کار داری میکنی. بعد من واقعا روباتیک رو نمیدونم الان کجاست و در ایران یا خارج از ایران چه اهمیتی داره. نه من آخه نمیتونم، من فقط حرفم این است که من از حرفای تو میخوام یه هشدار به تو بدم که این که
متوجه شدم چجوری من مطمئن بشم چجوری.
نه ما اطمینانی در کار نیست. ما در دنیایی هستیم که با احتمال کار میکنیم، به همین دلیل که اون عوامل رو که به حساب میان باید با وزن و بارشون وارد صحنه کنیم، و به همین جهت است که من فکر میکنم اگر تو یک کمی رشته تو مشخص تر کنی که بتونی از ایران تقاضای پذیرش برش بکنی، بعدم اگر میخوای بعدم بری به کشورهای انگلیسی زبان یا امریکا یا کانادا، به جای اینکه بیای 2 سال 4 سالم تو ایتالیا بچرخی بعد یه رشته پیدا کنی ولی بعدا نخوای اون رو ادامه بدی، یک کمی میتونه به سرگردانی تو و یأست منجر بشه. در حالی که اگر تو بگی من میام الان یه فوق لیسانسی، یه دوره‌ای که ارزشی داره رو در ایران میگذرونم، دو سالی هم با تمام قدرت انگلیسی میخونم و چون این اوضاع روابط ایران با امریکا احتمالاً اینگونه نمیتونه بمونه یا به هر حال همچنان در کانادا یا استرالیا یا کشورهای دیگه که انگلیسی زبانن مثل خود انگلستان به نوعی اگر من درسم و معدلم خوب باشه باز میشه، خب مستقیم برم همونجا عزیز، تا اینکه من از ایران خودم رو بندازم به ایتالیا بعد اون رو یه سکوی پرتابی کنم برای یه جای دیگه، بعد همچنان در جهت رشته تحصیلی و اینکه بعدش میخوام چیکار کنم همچنان مبهم باشه. حداقل تو در شرایطی نیستی، 18 سالت بود یه پرسشی بود، در 24 سالگی هنوز بگی من میخوام برم امتحان کنم و بر مبنای آزمونی که میکنم تصمیم بگیرم. اینی که من همین رو
من واقع بینانه باشه،
خب من آخه تو نمیخوام بگم تو کوشش نکردی، ولی خیلی از اوقات ما کوشش میکنیم، مثل دوستیست که بهش گفتیم یه کاری بکن گفت 5% احتمالش هست، ولی 5%ش خیلی قویه. آخه مهم اینه که من و تو بعدن وزنی که به اهمیت موضوع میدیم چیه. من از حرفای تو یکی عامل این که بیا ایتالیا بعد بری رو داری که اون باش راحت نیستم، دو مسئله یه زبان و فرهنگ، سه رشته تحصیلی مدیریت، درست مثل دوستانی که در امریکا هستن برخی از رشته ها مال خارجی ها نیست عزیز در اینجا، و بعدم رفتن به دانشکده به دلیل این که درس ها در یه جایی مانند امریکا و اروپا هم همینطور در یه دنیای تئوریک و نظری کامل مثل ایران نیستن، به واقعیت بازار مرتبطند، بعدن به درد بازار دیگه ممکنه نخوره. حالا بنابراین پیشنهاد من، نظر من، البته این نظر نه که فکر کنی خیلی، من میخوام خودت راجبش فکر کنی، من ترجیحم این است که خودتو آماده کنی که از نظر مدرکت در حقیقت معدلت هرچی، از یه طرف، از جانب دیگه از نظر زبان انگلیسی اگر میخوای اونجا بری همچنان باشه که حداقل اینجا به جایی که یکی دو سال عقب بیفتی بتونی یکی دو سال رو جلو بیفتی، تا اینکه باز دو مرتبه بخوای وقت بگذرونی. بعدم این کارا با خودش شوک فرهنگی داره، مسائل مشکلات خودشو داره، به هر حال به این راحتی و سادگی حالا من اتفاق نمیفته، مخصوصا اگر آدم پشتوانه قوی مالی نداشته باشه، حداقل خاطرش از اون بابت آسوده باشه، ای قرار باشه هم یه جوری مواظب خرج کردنش باشه یا مجبور به کار کردن و خرج کردن باشه، که خب اون موقع اوضاع خیلی خیلی سخت‌تر میشه. به هر حال فکر میکنم حرفا اونو با هم زدی، ولی اگر فکر کنی حرف دیگری هست که می‌خوای به من بزنی باز روی خط بمونی، ما پیام‌ها رو بشتیم برگردیم صحبتونو ادامه بدیم. خیلی ممنون شما، اجازه
بدید
روی خط باشه. شنگونجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر من تو سوال کوتاه بپرسم راجع به همون بحث
بفرمایید. اولا نزدیک گوشی باشید چون صداتون هیچ خوب و شفاف نیست عزیز. بفرمایید.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
دکتر یکی این که همین بحثی که فرمودین، چطور آدم میتونه بفهمه که اون به چه چیزی علاقه داره، چه زمینه کاری، چه تحصیلی؟ شما یه تست MBTI یا همچین چیزی دادن؟ مثلا 20 تا 30 تا زمینه به معرفی کرد، خب اونو به ذهن خودم هم میرسه، ولی خب تو اونا دیگه
نه. چه تستی دادید؟ اون تست MMPI که به درد این کار نمیخوره عزیز.
نه یه تستی،
نه تستای ووکیشنال هست، یعنی تستایی که برمیاره به حرفه، نشون میده گرایش من میتونه به سمت موضوعی پزشکی باشه یا مهندسی باشه یا مثلا علوم اجتماعی یا انسانی باشه یا هنری باشه، یعنی اونم تازه گرایش و تمایلات من نشوندنه خیلی استعداد و قابلیت های من نیست. بعد این که من از کجا میدونم، مثل هر چیز دیگه است، از کجا میدونیم خرید خونه درسته یا نه، از کجا میدونیم این ازدواج درسته یا نه، از این مقدار دلایل و عواملی میخوام که یه کسی دیگه ما بگه نخواهد بود. برای از کجا آخه اینو نتیجه گرفتیم؟ یعنی همونطور که مثلا به شما گفتم، مسئله مدیریت از کجا اومد؟ یعنی من یه دفعه فکر مدیریت از کجا به سرم زد؟
من همتون
تسته
بودم، خودم
از
خواست
کردم. حالا تو با خود اگه بخوایی حرف بزنی به درد ما نمیخوره ازم. تو اومدی رو خط رادیو، میدونم ساعت 4 بعد از نصف شب، ولی باید لطف کنی بلندتر صحبت کنی منم بفهمم. حالا برای من حالا کاری به اون ندارم، گفتی این سوال داریم. من این که به تو بگم چجوری آدم میتونه بفهمه که استعدادش اینه، این ماجرا به این سادگی نیست. برای از تمایلش، محیط کار رو میره، کتاباش رو میخونه، سر کلاس دانشگاه میره، خاطرش آسوده میشه، بعدم به خودش میگه از کجا من این تصمیم رو گرفتم. یه دفعه متوجه میشه علت این تصمیم، گفتن مثلا توی مهمونی بودم، گفتن این آدم مهندسم نیست ولی مثلا مدیر این کارخونه است، سه برابر مهندس ها حقوق بگیر. مثلا از اونجا این فکر در من کاشته شد. اولا واقعیت داره یا نه، شامل حال همه هست یا نه، به من میخوره یا نه، همه اینا مطرحه. ولی من که شما از کجا تصمیم گرفتید رو نمیدونم. فقط وقتی که به من توضیح میدید متوجه میشم که این تصمیم مرتبط نه اونقدر به ارزیابی کامل استعداداست، نه به این که این موضوع رو با توجه به شناختی که از رشته‌های مختلف دارید دربارش حرف میزنید. اونم تازه یه کشوری مثل ایتالیا، چون اگر شما رو به امریکا و کانادا و زبان انگلیسی که احتمالاً باش کمی آشنا یا کاملا آشنا هستید، اون یه قصه دیگری بود. یعنی من بیشتر کسی رو میبینم، خودم شاید از اول اشاره کردم که مثلا کودکی می‌خواستم مهاجرت کنم، اون که معنی نمیده. یعنی اونا خواستای کودکی است که مبتنی بر واقعیت که نیست، مبتنی بر یه حالات احساسی ماست یا نظر و باوری است که از یه جایی، همینطور عموی من یه حرفی زده دیگه، برای من شده مبنای تصمیم گیری من، در حالی که اون حرف رو اصلا در ارتباط با من نزده. یا اصلا موضوع اگر یه کسی میشنید فکر میکرد یه کسی باید ازش این نتیجه رو بگیره. حالا برای اون رو نمیدونم. گفتی سوال دومی داری؟
بله، یه موضوع دیگه هم هست. الان فکرم بهتره؟
الان خیلی بهتر شد.
یه موضوع دیگه هم هست، این که میدونم مادرم با اینکه خیلی موافقی که برم، اما خیلی سختشه. اینم نمیدونم بهش چجوری باید تقیقن رو میکنم.
آخه ماجرای سختی، تمام پدرها و مادرها از اینکه بچه‌هاشون از خونه برن بیرون ناراحتن، چه رسه به اینکه برن یه شهر اطراف، حتی تو کشور خودشون، چه برسه برن یه کشور دیگه. بعدم گفتم یه مقدار اینو کارا یه ابدیت و آرامشی میخواد که به پشتوانه مالی مرتبطه، که آدم خیلی دست و دلش برای خرج کردن یا به نوعی تا حدودی خوب زندگی کردن نلرزه. اگه قرار باشه اونم نباشه، فقط به صرف اینکه یه جایی بورسیه‌ای میدن که معمولاً یک اعتبار نان بخور و نمیره، نه اینکه بگم نباید دنبالش رفت وقتی که آدم دقیقا آماده است و حاضر بقیه راه رو بره، درد لازم رو برش بکشه، قابل توضیح و توجیه. ولی خیلی از اوقاتم نه عزیز. به همین جهت است که باید با یک دو نفر مشورت کنید. درست مثلا گفتگویی که من با تو داشتم، تو یه ایده هایی از حرفای من گرفتی، با چهار نفر دیگه هم صحبت کنید که کمی آشنا هستن، حرفایی به تو میزنن، حالا برخیش به تو مرتبط یا نیست، دقیق است یا نیست، و از اونا خب میتونی یه تجدید نظری تو عقیدت بکنی اگر فکر کنی اون حرفا اهمیتی داره. اگر هم نه، که همچنان بعد از گفتگو با چند نفر سر عقیده و رأی خودت میمونی. فقط باید ما مطمئن باشیم اون زمانی که میخوایم تصمیم بگیریم، تمام وجودمون رو باید بگذاریم که ارزیابی که میکنیم واقعی باشه، چیزی رو ببینیم که هست، نه اون چیزی که دوست داریم باشه یا دوست داریم ببینیم. اینو اگر مواظبش باشیم، به هر حال حداقل کاری است که برای یه تصمیم گیری درست میتونیم انجام بدیم.
دکتر، من الان 7 ماهه که با یه دختری که 2 سال از خودم کوچیک‌تره دوستم. بعد این حالت گمگیری رو من توی این رابطه هم قشنگ کامل دارم. همیشه با هم بوده، اینجا هم یکی از جایی که خیلی زیاد خوشم شد. من هم بهش علاقه دارم و هم خیلی علاقه ندارم. اگر هم از من میخوام بپرسیم سه تا ویژگی خوبش،
نه من دوباره اون نیستم. نه من بگو خب بخواه بسن با چه نیتی تو با این دختر خانم میخوای دوست باشی. یه دوستی پسر و دختری که خب تقریبا همه پسرها و دخترها اگر مانعی سر راهشون نباشه میتونن به عنوان دو جنس مختلف یا مخالف با هم باشن. ولی اگر فکر بیشتر از این میکنی که تو سن و سال و شرایط و وضعیت و برنامه و کار و درس و درآمد و اینا که اصلا وقتی این حرفا نیست عزیز.
خوب نداره. اینم دوست دارم ازتون بپرسم. این که با توجه به همین وضعیت درآمد و تحصیل و چیزی که اشاره کردیم، یکی تو وضعیت من خوبه که یه رابطه هم شکلی داشته باشه تا بعدن که شرایطش اوکی شد بتونه جدی‌ترش بکنه.
نه دلیلی نداره. نه آدم ممکنه یه کسی در مقابلش قرار بگیره که با توجه به آنچه که میخواد و ایدئالش الان اون باشه قرار نیست از دستش بده. ولی اینکه من بدونم کسی نیستم که الان از عهده رابطه معنیداری بار بیام بعد حرف این باشه که بیام با هم دوست باشیم برای 4 سال دیگه یا 6 سال دیگه، معمولا به جایی نمیرسه. علاوه گفتم ما برای دوستی اگر دو طرف موافق باشن مانعی هم نباشه که دلیل نداره در این زمینه تردید کنیم. اگر او تو رو و تو رو میخواید در حدی که صمیمانه صادقانه یک هدف و یک جهت رو دارید، حالا یا یک ماه ادامه پیدا میکنه یا یک سال یا 50 سال، اون چیزیست که با گذشت زمان مشخصتر میشه. اینی که به هر حال برمیگرده به شرایط، یه زمانی هست که نه این کار یک خطراتی داره، ضررهایی داره، مخالفتهایی هست، دو انتظار و توقعاتی به دنبالشه، ولی من از عهده برآوردن اون انتظار و توقعات بر نمیام. بنابراین موضوع منتفی میشه. بنابراین با توجه به این که چه میکنی، تو میخوای بری یه رستوران یه غذا بخوری یا میخوای بری اونجا کار بکنی یا میخوای بری رستوران رو بخری، بنابراین وقتی که هدف ها مشخص تر بشه آدم میدونه که برای چی داره یه کاری رو میکنه و یا احتمالاً یه کاری رو انجام نمیده. به هر حال از خودت انتظار نداشت باش که این موضوع شفاف و روشن برات باشه. بعدم وقتی خودش آدم به زحمت و گرفتاری بزرگی نمیاندازه و خطر و ضرر جدی هم دور برش نیست، به هر حال یه چیزی رو که دوست داره یا درست میدونه رو در همون حدش حفظ میکنه و نگه میداره. در حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشین. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه. سه هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف، آقای ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه‌های فارسی و انگلیسی سمینارها برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم خودم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین برنامه دیجه هر شب برپاست و برای پزشکان خوب و عزیزم که 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن برای پزشکان، دندانپزشکان و همه این کادر پزشکی گذاشته شده. به هر حال فرصتی است که 2685 هموطن و همزبان رو 3 روز و 3 شب در کنارم داشته باشیم. اما از یه طرف باعث خوشحالی است، ولی از جانب دیگه هم شاید برای برخی نه، که ما آنچه که اسمش اتاقای 2 نفره بوده که شاید نزدیک 700 تا اتاق بوده همه رفته و شاید چند تا 3-4 تا اتاقای 2 نفره با پنجره‌های کوچک رو داریم و همین، و بنابراین اتاق 2 نفره با پنجره بی پنجره نخواهد بود. اتاق 3 نفره بی پنجره هم نداریم. تنها چیزی که باقی میمونه اتاقهای 3 نفره و 4 نفره با پنجره و 4 نفره بی پنجره است. اتاقهای 3 نفره با پنجره، 4 نفره با پنجره و 4 نفره بی پنجره. بنابراین تمنای ما از شما این است که حتما لطف کنید نفر 3 و 4 پیدا کنید. اولا هزینه ها خیلی کمتر خواهد شد، بعدم هدف از اون اتاقها یا درست کابینها یه جاییست فقط برای استراحت و خوابیدن و در نتیجه بیشتر از دوستان اصلا غیر از وقت خواب هیچ زمان دیگه در اتاقشون نیستن که اتاق معنی دار باشه. بنابراین از اونجا که به اینجا رسیدیم و اونم مطمئنم ظرف گرچه هنوز 5 هفته باقی مونده تا کروز، ولی ما ظرف 2 هفته آینده احتمالاً اگر نه همه اینها بیشتر این 3 و 4 اتاق 4 نفر هم نخواهیم داشت. این که اگر مایل هستید تشریف بیارید و نمیخواید بعداً نشه، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید تلفن 818-883-8100 818-883-8100. بنابراین تنها اتاقهای باقی مانده اتاقهای 3 نفره و 4 نفره هست، مگر اینکه حاضر باشید هزینه نفر سوم یا چهارم رو بپردازید و اون از اون اتاقا استفاده کنید، ولی اون دیگه انتخاب شماست. ولی امیدواریم که بتونید جمع 3 نفره و 4 نفره فراهم کنید که هم هزینهش خیلی کمتر خواهد بود، هم از اتاق به بهترین صورت ممکن استفاده می فرمید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
شما کجا رفته بودید خانم؟
من چون بچه هار داشتم بهش میرسیدم یکمی وقت افتاد.
بفرمایید. تمنم
خوبی آقای دکتر، مرسی از همه زحمت هایی که میکشید. من هر روز سیدی های شما برنامه های شما رو گوش کنم و ازش واقعا به نفع اصلا لذت میبرم.
شما ما که روی بلنگو اینا نیستیم، تو صدا کمی میپیچه.
نه
آقای عزیز بفرمایید.
من الان یه مشکلی که برای خانواده‌ام بین من و شوهرم هست وجود خواهرمه که تازه هم نیست برای خیلی وقته.
شما من بفرمایید صبر کنید. شما همسرتون چند سالتونه؟
من 40 سالم و شوهرم 5 سال از من بزرگتر.
چه مدلی ازدواج کردید؟
حدود 13 سال.
فرزند چی دارید؟
یه پسر 9 ساله دارم، یه پسر تقریبا 3 سال و نیمه.
اوکی. خود شما کار میکنید یا کار نمیکنید؟
بله من کار میکنم.
اوکی. به من بفرمید ماجرای خواهر شما چیه؟
ما وقتی برنامه از ایران که
میشه نزدیک گوشی باشی چون صداتون کمی قطع و وصل میشه، ببخشید من جان.
الان بهتر
شد؟ بفرمید.
ما وقتی که برنامه این داشتیم که از ایران خارج بشیم بیاین آمریکا، متاسفانه چون نمیدونم بعد بگم متاسفانه خوشبختانه چون خواهرم با من بزرگ شده و من در اصل بزرگ کردم نتونست تعامل کنه و خواست با ما بیاد و اینجا ادامه تحصیل بده. و این
چند سال از شما کوچکتره؟
9 سال از من کوچکتر.
شما چه مدتی است آمدید امریکا؟
حدود 12 سال.
خب یعنی خواهر شما وقتی حدود 24 سالش بود با شما راه افتاد اومد؟ برای که 9 سال کوچکتره، 12 سالم که الان اینجایید میشه 21، شما 40ید، ایشون 19 ساله بود دنبال شما راه افتاد اومد؟
بله.
یعنی شما شوهر کردید بعد خواهرتون رو با خودتون آوردید؟
بله. چون میگم در اصل
نه آخه بودید که بودید، ایشون که بچه 2 ساله نبود که مامانش رو بخواد. آدم ها امروز 18 سالشون میشه میرن یه کشور دیگه زندگی میکنن. شما
بله
تو ایشون تو کشور خودش باشه. چند تا خواهر برادر هستید؟
ما 4 خواهر 2 برادر.
یه تو 6 تا خواهر و برادر، یکی به شما مادر این. خب این کاری که درستی نبود عزیز، نه برای شما درست، نه برای همسرتون، نه برای خود ایشون. خب ایشون هم با شما اومدن؟
بله ایشون هم با من اومدن و بعد که معدی که با ما هم هستن زندگی کردن و هنوزم با ما هستن زندگی میکنن. اتفاقا بیش بود سر همین مسائل با شوهرم اختلاف پیدا کردیم و شوهرم گفت من دیگه نمیتونم تحملش کنم، یعنی اگه میخوای یا یا منو قبول کن یا خواهر.
آخه اصلا آخه ایشون حرفی که میزنن ماجرایی نیست که منو قبول کنی خود، این که شما بگید خواهر من باید بیاد با ما زندگی کنه. ایشون اگر بگن تو یا منو قبول کن یا خواهر تو، کاملا حق با شماست که ایشون اختلاف دارید و حرف بی خودی میزنن. ولی کسی برگره بگه اگر من با تو ازدواج کنم، من با خواهر تو که ازدواج نکردم، و این گونه که شما میفرمایید 12 سال اومده تو خونه شما با شما زندگی کرده.
بله بله، برای همین گفت من اون مدت به خاطر تحصیل و انتظار برها قبول کردم بسیار، ولی خب بعد اوائلم به خاطر اینکه خب درست سخت بود چون از خانواده دور بوده، ولی الان در حال حاضر دیگه هم زبان انگلیسی بلده، هم از کار خودش تونستیش ببره و من نمیتونم دیگه بیشتر از این تحمل کنم که بخواد با ما زندگی کنه. باید بره و یک خونه جدایی بگیره و خودش تنها زندگی کنه، ولی مسائل مشکلاتی که داره و من حقیقتش نمیتونم باید چی کار کنم.
چه مسائل؟ خواهر شما اولا چی خونده تو این مدت 12 سال از 19 سالگی تا الان تو امریکا؟ صداتون به نزدیک گوشی به صداتون قطع و وصل میشه عزیز، من نمیدونم اگه میشه شاید جای دیگه تشریف ببرید که ما بتونیم شما رو راحت بشنویم، چون یه جوری یک دست و یک نواخ نیست. بفرمایید.
الان بهتر شد؟
الان فکر کنم بهتر شد. بفرمایید.
خواهر من تو رشته پوست خونده و متاسفانه هر کاری هم کرده نتونسته تو این رشته کار خودش رو پیدا کنه، ولی خب یه جای دیگه کار میکنه، ولی خب درسی که بخواد خیلی اون سختی داشته باشه متاسفانه به خاطر یه مشکلاتی که درش وجود داشته نتونسته ادامه بده.
چه مشکلاتی؟
از نظر روحی خیلی وضعیت روحی خیلی
عزیزم، من آخه اسم این وابستگی و اعتیاد ها که اصلا بیماری و گرفتاریه.
میدونم من سیدیای شما رو
خونم. نه آره کاری با اون ندارم. آخه شما شوهر کردید آمدید امریکا، خواهرتونم چون من بزرگشم در 19 سالگی با خودتون آوردید، بعد از 12 سال خب شما ایشون رو هم از پا انداختید. الباز دوماتی رو گفتید تو بیا من مادرت میشم تو هیچ کاری نکن. خوشون نه درس درستی خونه اومده 12 سال تو امریکا، ایشون که حالا که اومده اینجا از یه همچی فرصت های برخور داره باید روزی 12 ساعت میخوند، الان دکتراش هم گرفته بود.
دقیقا با هم موقعیت خیلی خوبی داشت، خیلی تلاش کردیم که بتون درسشو بخونه، یعنی حقیقتا خیلی تو این زمینه هم کمکش کردیم، ولی متاسفانه خودش نخواست، خیلی راغب نبوده.
همونم این شما چرا نگرش داشته بیست ایران؟
خیلی خواستم، ولی متاسفانه ایران رفتنشم به خاطر اینکه پدر مادرم موقعیت اقتصادی خیلی خوبی ندارن نتونستیم اونو اونجا بفرستیم. چون
نه شما دیگه هر بهانه‌ای هست میتراشه، شما مایی 200 دلار از اینجا میفتایی اون که اونجا زندگی کنیم.
خب ما همین الانش هم برای خانواده‌مون همون داریم
بفرستیم. خیلی خوب، بنابراین یعنی این که ولی آخه از این آدم که نمی تو زندگی خودش که نمیارتش. بعدم شوهر شما این ناراحت و ناراضیه این تعیین کننده ایشونه نه شما. کدام موقعیت؟ یه دختری 12 سال آمده اینجا انگلیسی میدونه، 12 سال اینجا از یه فرصتهایی برخوردار بوده که بسیاری از آدم ها نیستن، حاضر نبوده برای خودش کاری بکنه، شما هنوز بخواد چی کارش کنی؟ خب این که نه به درد ازدواج بدن میخوره نه به درد مادری میخوره، شما اون رو فلج کردید عزیز. من همیشه عرض کردم بدترین خیانت پدر و مادر این است که بچه‌هاشون از کار بیاندازن. من به کمک کردن من بچه‌مو همینجوری بغل کنیم ورور خب راه رفتن یاد نمیگیره، به جاش حرف بزنم حرف زدن یاد نمیگیره، تکلیفای مدرسه‌شو با انجام بدم درس نمیخونه، به جایی نمیرسه. آخه اینا که اسمش محبت نیست عزیز، اینا اسمش یه نوع وابستگی، اونم در این حد که بیمارگونه است. برای همه شما نگران ایشون هستید، یعنی یه دختر 31 ساله چطور میتونه خودشو اداره کنه؟ اینجا نمیتونه اداره کنه بره ایران. به هر حال بعضای خانواده اونجا هستن. اینکه شما با همسرتون اختلاف نظر دارید، خب مرد خوبی است که این همه ایام رو تحمل کرد. اصلا خواهر شما اگر برای شما بهترینم بود جاش درست نبود عزیز. ما تو دنیایی هستیم که هر کسی باید بره زندگی خودش رو بکنه. آدم که نمیتونن به دیگران خودشون بدوزند و با چسبندگی و دوختگی زندگی کنن، اسم این حتی عادت هم نیست، وابستگی هم نیست، چسبندگی و دوختگیه. خب خواهر میتونه یه کمک روانشناسی هم اینجا یا اونجا بگیره، علاوه اینجا میتونه بره با یه خانم دختر خانم دیگه رومیت بشه، هزینه کمتری روش بشه، بعدم یه جا کار میکنه، یه درآمدی داره، زندگی کنه تا یاد بگیره مسئول زندگی خودشه، مسئول زندگی که یه کس دیگه نیست.
بله حتی شما درست آقای دکتر، من میدونم اشتباه از من، من نباید خیلی به خودم وابسته میکردم، ولی خب یه به خاطر اون حرفای پدر مادرم شاید به من گفتن اون حواست به خواهرت باشه، اونو تنها نذار، فقط تو رو داره.
خواهر شما 18 19 سالشه تو ایرانه، فقط تو رو داره، 5 6 تا خواهر برادر داره، پدر مادر داره، شبکه دوستا داره، زبان میدونه، فرهنگ میدونه، فقط تو رو داره. من شما وسط بیابون گرد اولید
توی امریکا کسی نیست،
امریکا قرار نبود ایشون بیاد، ایشون چرا باید بیاد امریکا؟ بعد میامد امریکا 3 ماه 6 ماه میمون، بعد میرفت پای خودش میستاد، زندگی خودش رو میکرد. 12 سال آخه شما عزیزم یه آدمی رو از کار انداختید، شوهرتون هم مقصره که پاش محکم نایستاده.
الان خیلی تو این مدت واقعا چون علاقه زیادی به من داره خیلی
نه علاقه نداره، شما گورش دارید و علیه خواهر. عزیزم این اصلا دوستی نیست قربونتون، ابدا اسم این دوستی نیست، یعنی اینکه ما آدما رو از کار بیاندازیم. 70% کمکایی که ما با آدما میکنیم مضره. یه مطالعاتی نشون میده اصلا این کار، من روزی حاضرم به کسی کمک کنم که زمین خورده نمیتونه پاشه، نمیتونه پاشه، من بلندش میکنم، کمکش میکنم، کمی کمی راه بره، بعد اون بقیه رو باید خودش بره با هر سختی، نه اینکه من یه آدمی گرفته نشسته بغلش کنم اینور اونور ببرمش. بعد از یه مدتی اصلا از پا افتاده، پاشم کار نمیکنه. و اسم این ابدا محبت و برای مادر و پدر بزرگوار شما یه حرف بی خودی زدن، به شما چه مربوطه؟ بعدم یه همچین ارتباط سالمی و سازندهی نیست. ایشون الان در شبکه ارتباطیش با دیگران هم مسئله داره. فکر کنید یه مردی بخواد با خواهر شما، ایشون 31 سالشه، میخواد ازدواج کنه، این دختر چه توانایی برای اداره یه زندگی داره؟
بله من اتفاقا باهاش صحبت کردم، حتی بردمش دکتری که روان شناس و روان پزشکم هست، باهاش صحبت کرده، ولی متاسفانه نمیدونم میره، ولی نمیدونم چجوری صحبت میکنه که اونا متوجه نمیشن.
چی متوجه نمیشن؟ من مطمئنم به هر روانشناسی هرچی بگم میگن تو باید جدا بشی، باید بری زندگی خودتو بکنی. بعد مهم اینه که خواهر شما چه در مقابل این حرف چی میگه عزیز. یعنی اگر شما بهش بگید که خواهر یا باید بری اینجا زندگی خودتو بکنی یا ایران، پاسخش چیه؟
ایرانو اصلا دوست ندارم.
نه من کاری ندارم به دوست. خب اینجا خب برو اینجا زندگی. بعد اونجا رو چی میگه؟
اینجا رو هم میگه درآمد من اونقدر نیست که به تنهایی بتونم از پس زندگی
کنم. بنابراین دو جا کار کن. 9 تا 5، 5 تا 9.
آره میگه من نمیتونم، بدنم بعد کشش نداره که بخوام بیش از حد کار کنم. این چیزایی که به من
نه بنابراین خب هیچ دیگه. بنابراین شما عملا اینو تو کلش هم کردید، از کارش هم انداختید. من اصلا باور نمی کنم عزیز، برای ایشون ایران رو دوست ندارم، خب دوست نداشته. مگر امریکایی ها همه امریکایی ها رو دوست دارن؟ چون
حتی خانواده هم پدر مادر هم گفتن پاشو بیا اینجا پیش ما، حتی ما هم گفتیم کمک میکنی به مامان بابا که تو هم اونجا باش، ولی خودش محیط اونجا و موقعیت الان ایران رو اصلا میگه من نمیتونم قبول کنم، نمیتونم تحمل کنم.
نمیتونم عزیز، به هر حال یه آدمیست که به شما داره میگه من میخوام همینجوری مواد مخدر مصرف کنم تا تمام بشه، و شما هم حاضر نیستید قبول کنید که این بار رو پای خودش بیسته. و اصلا ماجرای دوست داشتن و خوشم نمیاد و راحت نیستم و اینا که جایی نداره عزیز. دنیا جدیتر از این، زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه، ایشون که نمیتونه بگه من یه زندگی میخوام که مشکل نباشه، درد و رنجم نداشته باشه، مطابق میل من باشه. عزیز نکنید باش این کارو، از پا میندازیدش. ایشون به 45 سالگی بیاد رای بیمارستان و تیمارستان میشه.
شما نظرتون
که جدا یه روانشناس خوب پیدا کنید، خودتونم باش برید بشینید، نه اینکه او رو بفرستید. دوتایی برید ببینید چیکار میتونید بکنید، مشکلی که مشکل خانوادگیتون به صورت یه مشکل دو نفره حل کنید. و اینو دنبالش رو بگیرید عزیز، امیدوارم بتونید این مسئله رو حل کنید و ایشون بسته دیگه بهش بگید، یعنی قرار رو پای خودش بسته، به صورت جدی درسی بخونه، مهارت یاد بگیره، زندگی خودش رو اداره کنه، بعد از عهده تشکیلی خانواده در بیاد، نقش همسر و مادر رو بتونه ایفا کنه. ایشون که نمیتونه همینجوری در حاشیه برای خودش بچرخه.
برات
مادر خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. متشکرم. بازم متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ. شنگ من بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو سلام عزیز بفرمایید.
خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
وقت بخیر بفرمایید.
من میخواستم که نظر شما رو در مورد اداپشن بپرسم بعد و اینکه سوال بعدی من هستش که اولی که میخواستم ببینم شما دیدگاهی هستش و که میخواستم نظرتون در مورد این که اگر که آدم خودش بچه جنتیکی خودش رو داشته باشه و بخواد یک بچه دیگر رو هم اداپت کنه، باز نظر شما رو در این مورد بگیرم. و سوال سوم هم
نه نه عزیز سوالا رو با هم مخلوط نکنید. نه نه صاحب ببینید ده. عزیز من همیشه عرض کردم اگر قرار باشه خدمتی محبتی هرچه، چون تکرار کردم، بالاتر از ماجرای فرزند خواندگی باشه من نمیشناسم. برای که آدم ها ممکنه در یه لحظه‌ای در یه دوره‌ای یه کارهای مهمی بکنن، ولی یه کسی که بتونه یه چنین عمل خیر خوبی رو در یه چنین دوران بلند مدتی با همه مسائل و مشکلات و پستی و بلندیاش انجام بده قابل ستایشه. پس من هیچ مشکلی با موضوع فرزند خواندگی آداپتیشن ندارم. اشکال کار من در این است که در این کار یه اصولی باید رعایت بشه که اگر نشه میتونه مسئله آفرین باشه و کسی که میخواد این کارو بکنه دقیقا باید بدونه از چه موضعی به این موضوع نگاه میکنه و انجامش میده. و البته اینکه از کجا ما اون فرزند رو پیدا میکنیم مسئله است. اما چون دومی رو اشاره کردید، من خیلی راحت نیستم با کسی که یا فرزندی از خودش داره یا به هر حال میتونه فرزندان بیشتری داشته باشه این کارو نکنه، مگر دلایلی براش داشته باشه که فرزند خوانده بیاره. برای که در اینجا من و شما به عنوان پدر و مادر یا به هر حال دو نفری که تصمیم برای فرزند خواندگی میگیریم، خب میتونیم هزینه هاشم اگر اشکال و اشتباهی هست که برخی از اوقات متاسفانه به دلایل ارثی بیش از همه هست، یا اگر بچه رو بعد از حتی دو سالگی بگیریم به خاطر اون دو سالی که معلوم نیست بر او چه گذشته میتونه گرفتاری و بیماری هایی داشته باشه، میتونیم قبول کنیم و تحمل کنیم. به هر حال انتخابی است که میکنیم. ولی من قرار نیست فرزندم رو در یه شرایطی بگذارم که با این فرزند خوانده، این خواهر و برادر تازه، زندگی او برهم بریزه و برخی از اوقات میریزه. بنابراین به جای اینکه شما بیاد بحث کلی بکنید، بیاد راجع به خودتون، البته با این شرط که لطف کنید بلندتر صحبت کنید که من صداتون رو خوب داشته باشم، به من بفرمایید شما اگر راجع به خودتون است، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 26 سالمه، همسرم 35 سالشه.
چه مدتی که ازدواج کردید؟
تقریبا 6 سال از ازدواجم گذشته. تقریبا 2 سال قبلش هم با هم در ارتباط
باید هستن. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. فرزند چی داری؟
فرزند نداری و الان موضوع اصلی که در موردش با هم صحبت کنیم این هستش و این که من توی مهد کودک کار میکنم و تقریبا پنج سالی هستش که توی مهد کودک کار میکنم و یکی دو سالی هستش که موضوع بچه دار شدن مطرح شده و اینکه موضوع من این هستش که من ترجیح همینه که فرزند خونده داشته باشم. بعد
چرا؟
ولی همسرم
نه. چرا نه، آخه من میخوام ببینم شما چرا ترجیحتون این است که فرزندی رو بیارید و به عنوان فرزند خودتون یا فرزندانی رو بزرگ کنید، چرا از خودتون نباشه؟
به خاطر تجربه‌ای که توی این سالها داشتم احساس کنم که مثلا رابطه من با بچه‌ها انقدر عمیق بوده که احساس نزدیکی داشتم و اون احساس رشدی که خودم توی این چند سال با بچه‌ها کردم رو خیلی در خودم احساس کنم و احساس کنم که خیلی برام معنی و مفهومی نداره اینکه اصرار داشته باشم که حالا ژنتیک خودم تکثیر بشه.
نگاه یعنی چی؟ آخه این که درست عکس نه دیگه، بحثی که میکنید عکسشو بیشتر. من اینقدر با بچه ها سرکله زدن که بعدم اومده دیگه نمیخوام بچه خودم روش، من چرا نتیجه اون نگیرم؟ شما گرفت آخه عزیز یعنی چی؟ برای انگار مثلا من رفتم چلو کباب خوردم، حالا یکی به من باز چلو کباب پیشنهاد میکنم که من مال خودم صرف کردم دیگه، مرسی. آخه انگار این رابطه یه رابطه است که جنبه کمبود و جبرانی داره. بعد من وقتی تشنه هستم یه لیوان آب بهم میدید، بعد من میگه لیوان دوم میخوای، میگم نه. ولی این معناش در جهت یه پدیده است که به دفیشنسی نید مرتبطه، نه به ماجرای فرزند که در چارچوب احتیاج مرتبط نیست. این استدلال خب بعدم اگه همسرتونم یه همچین چیزی رو قبول کنم، من میتونم بگم دو نفری یه توافق کردی ولی اگرشون مخالفن موضوع منتفی است. شما دلیلی دارید؟ اگر شما مهد کودک کار نمی کردید، فکر میکنید همچنان بچه میخواستید یا نمیخواستید؟
بله.
بس بنابراین به مهد کودک شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید، چند دومی هستید؟
من سه تا بچه هستیم، من فرزند بچه هستم، دو تا برادر دارم.
right. بنابراین الان میشه فهمید ساندویچ شما با دو تا پسر چی شده. شما نسبت به بچه حساسید، فان رفتنتون به مهد کودک این مثل بسیاری از افراد که عاشق بچه ها، یعنی بچه های خواهرشون برادرشون اصلا برای اونا میمیرن ولی خودشون نمیخوان بچه داشته باشن. این دوگانگی رو میشناسیم عزیز و بنابراین من این رو حمله بر این نمی کنم که شما یه نتیجه گیری مبتنی بر واقعیت معقول علمی گرفتید اصلا، که من چون تو مهد کودک کار میکنم به این نتیجه رستم که نیاز من به بچه دار. حالا به من بفرمایید شما که میخواید انتخاب کنید بچه چند ساله میخواید، یعنی در چه سنی میخواید برید بچه بیارید؟
ترجیح من این هستش که از نوزادی بچه رو قبول کنم و تمام
مرحله رشدش با من باشه. چه فرقی میکنه تو بچه؟ نه چه فرقی میکنه بچه نصب کنید، چه فرقی میکنه که این نوزاد مال بچه خودتون باشه؟ برای که شما بچه‌ای که از بیرون میگیرید آخه دست شما اینقدر باز نیست که انتخاب کنید عزیز. غالب اوقات از نمیدونم آمار رو من ندارم، بعدم نمیدونم در کشور شما چه خبر است، غالب اوقات بیش از 90% نه معلومه پدر که نه مادر که نه معلومه بیماری‌های ارثی چه، اصلا چرا یه بچه نوزاد رو رها کردن؟ پدر چه موجود عجیب و غریب معتاد بیماری، مادر همینطور بیماری‌های ارثی رو بعدن چیکار می‌کنه؟ شما چطور میتونید یه همچین ریسکی بکنید عزیز؟ اون کسی که میخواد یه خدمت و محبتی بکنه این ریسک رو میکنه برای که میگه به دلایلی آمادگیشو دارم. شمایی که میتونید بچه دار بشید 26 سالتونه، برید این بچه نوزادی بیارید مثلا معلومه با چه مسائل و مشکلاتی روبروست. آقا این ریسک رو برای چی میکنید؟ شما به من بگید که یه بچه های سالمی هستند در محیط ها یا پرورشگاه ها، من خدمتتون عرض کنم حتما نظرتون اشتباهه. برای که اون پدر و مادری که بچه رو گذاشته و رفته، اون پدر و مادری که نه تنها خودش بچه‌شو نخواسته، پدر خانواده، پدر خانواده مادر بچه رو نخواستن، چگونه خانواده است عزیز؟ و شما چگونه میتونید به زمینه ارثی اینا اطمینان کنید؟ گفتم من صاحب فرزندی نمیتونم بشم، بچه میخوام داشته باشم، آماده برای خدمت هستم، دلم میخواد یک کمک بزرگی به یه انسان بکنم، هزینش هم حاضرم هرچی هست، اگه قراره 10 سالم تو بیمارستان ها دنبالش بدوم این کارو میکنم، میتونم بفهمم. ولی به صرف اینکه من تو مهد کودک کار کردم، من کاملا اون از چه میگم. بعدم جایگاه شما تو خانواده کاملا یه دختر ساندویچ شده با 2 تا پسره، نه از دختر بودنه خیلی خوشحالید برای که خودتون در مقابل اونا کم میدیدید، نه اون 2 تا پسر بزرگ و کوچک اصلا میتونستن به شما رحم کرده باشن، حتی ای بهترین برادرای دنیا باشن عزیز. نه جایگاه تربیه خانوادگی شما برای همسرتون نظرشون چیه؟
همسرم راستش ما تا این مرحله رفتیم که اول مثلا فاستر کیر به طور موقتی بچه‌ای رو بگیریم که همین که خودمون مثلا امتحان کنیم، مثلا اینترویوهاش رو رفتیم کارهاش رو انجام بدیم. ولی همسرم گفتن که من مایلم که مثلا یه بچه‌ای رو داشته باشم، ولی دوست دارم که مثلا بچه ژنتیکی خودم رو هم داشته باشم، مثلا این بچه رو
معادف
کنیم
و این که
سال بعدش یا 2 سال بعدش ما
اون که اشتباه بزرگتری عزیزم، اون که اشتباهه. نه اونجا ببین من با کیس های روبرو شدم، فرزند خانه داشتن، خود شدم فرزند بعدن آوردن تا مورد، بعد اصلا اون بچه اسکیزوفرنی در اومد، تمام زندگی هر 4 تاشون رو داغون کرد، هیچ کارش هم نمیستم بکنم. شما من بگید مثلا یک پدر و مادری در یه حادثه رانندگی کشته شدن، بچه 1 ماهشون 1 سالشون حتی 5 سالشون که ما میشناسیم یه وقت بدون پدر و مادر شد، ضربرم میدونیم ولی حاضریم این کارو بکنیم، میریم میاریم، حداقل خاطرمون از بابت سابقه ارثی آسوده است. ولی شما وقتی سراغ این مراکزی میرید که بچه به شما میدن، اولا باید بچه مقدارم شبیه شما باشه. اگه شما مثلا فرض کنین بچه با شما تفاوت داشته باشه، یه سوالی که همه میکنن از بچه و از شما اینه که چرا این چرا بچه مثلا رنگ پوستش یا شکلش یا حالاتش به شما شباهت نداره، و شما این توضیحا رو راست بگید یه مسئله است، دروغ بگید خودش یه مسئله دیگریه. ماجرا به این سادگی ها نیست عزیز، به همجاست که این همه خدمت و محبت بزرگیه. ولی آدمایی که میتونن از خودشون فرزند داشته باشن، اگه دلشون میخواد فرزند داشته باشن، بهتره بچهای خودشون، نه اینکه یکی از اینجا یکی از اونجا. میگن که شما با حاملگی مسئله دارید یا از بچه داشتن خوشحال نیستید و دنبال بازی و بهانه میگردید. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
همسرم 4 تا بچه‌ن، خوش بچه اول 2 تا خواهر و یه برادر
خودش داره. خب ایشون با جایگاه اولی معمولا چون بقیه اومدن حق حقوقشو خوردن میتونه خیلی خوشحال و راضی نباشه، ولی اونقدر مهم نیست. به هر حال مشورت کنید، ولی نظر من رو میخواید که میدونم بسیاری با نظر من مخالف هستم، من اصلا میگم که چیزی رو برای شما توصیه نمیکنم، مگر گفتم یه شرایط استثنایی پیدا بشه که امیدوارم پیدا نشه که کسی رفه پدر و مادرش رو از دست بده، یه همچی کسی کنار شما باشه میشه فهمید. ولی اینکه از مراکزی که این بچه ها رو دارن بخواید برای خودتون بیارید، خیلی با خودش ریسک و خطر داره و بنابراین باید براش آماده باشید. و گفتم این معمولا شامل آره کسانیست که نمیتونن صاحب فرزندی بشن، یا واقعا اینقدر خادم و بزرگوارن که میخوان محبت و خدمتی بکنن.
بچه که من خواستم مثلا فاسترش بشم رو میشناختم و اون هم ایرانی بود، بعد پدر و مادرش به زندان بودن، بعد دارم میخواستم که سرپرستش رو قبول کنم که حالا در نهایت به خاطر اتفاقاتی نشد.
نه من با اون که شما و به اونجا فرزند خواندگی نیست، اونجا ماجرای سرپرستی کوتاه مدتشه. بعدم ببینید عزیز، پدر مادر زندان هستن به چه دلیل؟ اگر دلایل برمیگرده به خطاها یا جرائمی که بسا اصلا جرم نیست، در یه منطقه نامشو جرم گذاشتن، خواستن وارد کشور بشن گرفتن، شو مثال دارم میگم، خب این که اصلا مجرم نیست. یه زمانی هست که نه شما سابقه رو نگاه میکنید، میبینید با یه خانواده بیمار روبرو هستید، ولی اون بچه هم بیماره، مخصوصا این بلا هم که سرش آمده، برای چند سالی هم که تو
بچه میشه
شما مسئول بقیه بچه ها نیستید. ببینید همینجاست که بازیه، ببینید اینجاست که شما یه دفعه از مرحله وظیفه و مسئولیت یعنی دیوتی اند ریسپانسیبیلیتی میری سراغ میشن، رسالت و پیامبری، که حالا میخواد ببین بچهای 1 میلیون بچه بدون پدر مادر تکلیفشون چی میشه. میفهممتون، ولی من و شما قرار نیست که یه دفعه بازی مأموریت و رسالت رو پیدا کنیم. شما میتونید یه سازمانی راه بیاندازید که این کار رو تسهیل کنه، در پولایی رو بگیرید که بتونه آدمایی که بچه ها رو اداپت میکنن به دلیل فرصتهای مالی راحت تر بچه ها باشن و خانواده، پولایی رو بگیرید که وقتی بچه ها بیمار رو گرفتارن بتونن کمکشون کنن. با همه اینا تو موافقم، ولی اینکه من میخوام این کار بکنم، مثل که من برگردم به شما بگم الان یه ده پسر و دختر هستن بی زن و بی شوهر، میخوام من میرم با یکشون ازدواج کنم، یعنی تکلیف اینا که کسی زنشون نمیشه چی؟ خب شما که این حرف رو نمیتونید بزنید. ما تو زندگی که دیگه قرار نیست به خاطر یه مشکل عمومی و جهانی خودمون رو فدا کنیم. نه، اون که غالب اوقات نمیخوام شما رو بگم بتونم بر نخوره، اصلا اون ظاهر مسئله است و اصلا واقع بینانه نیست. بسیاری هم که میگن یه دروغ و فریب، مثل کسانی که عاشق مردمن ولی هدفشون این است که باید مردم منو دوست داشته باشن. نه، بیایید ازش بگذارید، بذارید همسرتون هم عرایز منو بشنه، من فکراتون بکنید، مشورتون بکنید. به هر حال
فقط یه سوالم من بپرسم برخواستم، به خاطر اینکه ما از دو طرف خانوادهمون این مشکل ده، مثلا خانواده همسرم هم دو تا از عموش بچه دار نشدن و تو خانواده من هم از این طرف همینطور بوده و من از بابت هم
من نمیدونم که میشن یا نه. نه ببینید این موضوع دیگری است. اولا تقریبا در حد کمی که من میدونم میشه فهمید چرا خانواده عموتون اشکال از اگر خانواده عمو است پس مردا بوده، اگر اونو هستن خب چرا مسئله است. خب ای بس های رفع متوجه میشیم که مشکلشون مسئله اسپرمه، بنابراین این ارتباطی به همسر شما نداره، به برادرتون ممکنه
باشه. من دایی خودم هم یه فرزند خونده دارن، چون ما هم بچه دار نمی شدن. و اینکه سوال من این هستش که مثلا اگر که آدم بچه رو به سرپرستی قبول کنه به شریفتن برای اینکه حالا به اون بچه ها ما که ایران بودن و خب بچه سرما شبیهشون بود، بعد از لحاظ فکر شمایل متفاوت نبود باشون.
آخه برن آخه عزیزم بذار اول هم کنم، شما برن یه فرضی میگی که اونا کار درستی کردن، این اول بذارم. بعدم دومی که برمیگرده به این که بچه چه شرایطی داره تا اینکه چه سنی باشه. متوجه هستم که شما دنبال سن هستید، حرفتون هم درسته، ولی برخی از اوقات یه بچه 1 ساله یه دوره خوب 1 ساله داشته، یکی دوره بسیار وحشتناک 1 ساله داشته. بنابراین یه ساله خوبه، 1 ساله بده. ولی اینکه شما در 20 سالگی ازدواج کردید، الان 26 سالتونه، ماجرای فرزند رو اونجا بردی، برای من این مقدار سواله. و یکمی هم با یک کسی روانشناس خانومی صحبت کنید، شاید یک کمی معلوم بشه که اصلا علت به عواملش چیز دیگه است. عزیز نمیخوام بگم اصلا چنینه ها، ولی من چون تو کار تراپی رو بشم، بسیاری از خانوما هستن که یه احساس بدی به دلالی که وارد بحث اصلا راجع به حاملگی دارن، این اصلا دلیل که بچه نمیخوان، فقط نمیخوان حامله باشه. اصلا به نوعی به این موضوع نگاه میکنن که اصلا براشون تعجب آوره چرا آدم ها میخوان بچه دار بشن. با این موارد روبرو بودم. من دلم میخوام بیشتر شما چرایی نظر و عقیدتون رو پیدا کنی، چون یه زمانی هست که این چرایی جنبه واقع بینانه داره، اخلاقی داره، انسانی داره، خودم میره دنبالش. یه زمانی هست که نه، ناشی از یه آسیب، یه برداشت، یه احساس منفی و بده. اونا اون وقت خیلی
کار نمیاد. این تصمیم من تصمیم
عقلانی نه من خیلی واقع بینانه و عقلانه گفتم، مشروط بر این که آدم بدونه چی کار داره میکنه است. ولی پرسش اینه که اون ورش هم مثلا است، چرا خودتون صاحب فرزندی نشید؟ یعنی اونه که باید یک کمی جواب براش داشته باشید. برامه شما در یه زندگی مشترک، ببینید عزیز، زن و شوهر در بسیاری از موارد حتی در میزان رنج و لذت برابر نیستن. من تا گفتم 20 واحد لذت میتونه مساوی یه واحد رنج باشه. یعنی یه زن یا شوهر از همسرش میتونه بخواد که من چون 20 واحد رنج لذت میبرم توی واحد به خاطر من رنج. ولی اینکه نه، من یه واحد رنج برم توی واحد لذت. روزی که همچی اختلافی نظری دارید شما اصلا حقی ندارید. در اینکه آدم ها ازدواج نمی کنن با این فرض که بریم بچه بیاریم. تازه تو گفته باشن هم مهم نیست. برای که موضوع بعدم احساس بدی که همسرتون دارن با احساس خوبی که شما دارید مساوی نیست. بعدم معلوم نیست که احساس خوبی شما داشته باشید. شما از یه احساس بدی که ای بسا واقعی نیست، مثلا گفتم مورد شما نیست، از حاملگی بدتون میاده یا از این که آدم ها بهتون نگاه کنن این حاملید. برای که آدم ها هستن که این حرفا رو میزنن، برای که من تو کار تراپی های نشنیده بودم، توی بحثای تئوریک هست ولی من در عملم دیده بودم. یه پرسشی برای من به صورت جدی، نه اینکه الان بخوام از شما بکنم، اینکه من چرا بچه خودم نمیخوام از خودم داشته باشم؟ چون آدم ها هستن که برخی از خود حرف نیست که این همه بچه در دنیا هست بی سرپرست، من چرا بچه دیگه بیارم؟ اون حرف درستی نیست، ولی به هر حال دلایل مهمه. چون یه زمانی هست که من همینجوری فکر کنم، یه حالی یه احساسی دارم، یه زمانی هست که فکر کنم آماده ام دربارش بحث و گفتگو کنم و دلایلم رو ارائه بدم. خب اون موقع باید این دلایل معقول و منطقی باشه. برای این ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شما هم همینطور. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
بفرمایید.
من از آلمان تماس میگیرم. دکتر دیر وقت واسه من اونم یه پشت خط بودم، یکم انفجار فکرم از دست دادم. ببخشید. آقای دکتر موضوع من راجع به بی‌انگیزگی و بی‌هدفی و اینکه من یک نوع خاصی از وسواس موکنی هم رنج میبرم و
خب دومی که نشون دهنده افسردگی و استرابتون عزیز، بعدم نداشتن انگیزه و هدف نشانه دو چیزه. یک، یعنی دو چیز مهم، یکی این که شما نیازی به اون صورت حس و احساس نمی کنید، یعنی نیازی که برانگیزنده باشه، چون احتیاج سبب میشه که در من انگیزه به وجود بیاد، میل به وجود بیاد، خواستن به وجود بیاد و بعدم به دنبال هدف شدن. وقتی من خیلی گرسنمه یا بچم گرسنه شه، معلومه در من انگیزه پیدا میشه که راه بیفتم دنبال غذا. بنابراین حتی ممکنه خودم رو به هر آب و آتشی بزنم وقتی گرسنم یا فرزندان من گرسنه هستن و بعدم هدف منم پیدا کردن غذا است. روزی که من تو زندگی، مخصوصا در یک کشورایی که یه زمینه‌ای داره یا محیط خانوادگی، درست مثل دوست عزیزی که در برنامه بودن، دختری که میاد تو خونه از 19 سالگی 12 سال تو خونه خواهر و شوهر خواهرش، ولی خودش ول میچرخه و به بهانه وابستگی و اینا همجوری میمونه، معلومه انگیزه ای نداره، هدفی نداره، جهتی نداره. دلیل دوم افسردگی و استراب و ویژگی‌های روانی است که اصولا نیرو و انرژی من یک کمی جهت و هدف ندارم، شور و شوقی ندارم، اشتیاقی ندارم، امیدی ندارم، آرزویی به اون صورت ندارم. در رویا و خیال نمیگم، یه چیزی که منو تبدیل کنه به اینکه دنبالش باشم، صبح راه بیفتم برم به دنبالش. بنابراین از اونجا میاد. حالا شما فکر میکنید کدامی که از اینا بیشتر به شما میخوره؟ و شما گفتید چند سالتونه اگر پرسیدم؟
32.
چه مدتی سالمان هستی؟
من 5 ساله.
با کی آمدی؟ برای چی آمدی؟
من آمدم دانشجوی اومدم، ولی 5 سال من هنوز یه فوق لیسانس تموم نکردم.
فکر میکنین چقدر براتون گرفتن این فوق لیسانس مهم بوده؟
آقای دکتر من راستش اصلا این رشته رو علاقه نداشتم. من فقط از این لیسانس که تو جیبم بود استفاده کردم که خارجم از ایران.
صبر کنید. شما از لیسانسی که تو جیبتون بود استفاده کردید بیاد خارج، هدفتون معلومه این بوده بیاد خارج، ولی هدفتون که نبوده بشین درس بخونید رنج ببرید، بوده؟
هدفم راستش بوده، چون که من ببینید آقای دوست، من هر کاری شروع میکنم، من هر کار، من دست رو هر کاری میذارم با انگیزه بالا و نیروی تمام شروع میکنم هر کاری، ولی متاسفانه اصلا از وقتی یادم میاد زندگیم همینطوری بودم.
نه، نشانه دو چیز، نشانه باز دو چیز، یا میتونید آدم دو قطبی باشید، یه زمانی انرژی دارید، بیدارید، حرف میزنید، جواب میدید، یه زمانی خوابید، حرکت ندارید، جواب نمیدید. یک. دوم، احتمال دیگه این است که شما واقع بینانه با موضوع زندگی برخورد نمی کنید و بنابراین یه راه 100 مایل یا 100 کیلومتر رو 20 مایل میبینید، بعدم فکر کنید تو راه هم خیلی بهتون خوش میگذره، ولی بعد از اینکه راه افتادید و پاتون درد گرفت، بعد از یه مایل دو مایل با واقعیت سخت و تلخ درد اون آشنا میشی و هنوز میبینید یک مایل یا یک کیلومتر اومدید، هنوز 20 کیلومترش مونده، معلومه فیلم میکنید. برای که ابتدا هدف رو واقع بینانه انتخاب نکردید، بعدم یه تصوری داشتید که این کار انجامش ساده است، لذتش هم بسیاره، با اون حرکت کردید، ولی وقتی وارد کار شدید لذت در کار نبوده، درده اومده سر کلش پیدا شده، یعنی حالاست و شما برای اون آمادگی نداشتید. و این نشون دهنده اینه که به هر حال خیلی واقع بینانه عزیز به زندگیتون نگاه نمی کنید، هدفها رو واقع بینانه در شرایط عادی انتخاب نمی کنید و بعدم براش استراتژی ندارید، یعنی نقشه و طرح و برنامه، بعدم نمیگید این کارو باید تموم کنم حتی اگر کار بهتری پیدا شد. بنابراین اگر شما من بگید من میخوام ظرف یه هفته یا دو هفته یه پوند یا یک کیلو وزنمو کم کنم، میتونم بگم امکانشو دارید، ولی اگر گفتید 10 کیلو که نمیشه عزیز. بنابراین عملا وقتی که من یک تصمیم میگیرم که واقع بینانه نیست اصلا، یا شدنی نیست، یا جز در شرایط استثنایی نمیشه بهش رسید، خب من بهش نمیرسم. بنابراین یک کسی قرار بوده یا مشورت بکنید کمکتون کنی که کجا هستی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من یه برادر اصلی دارم که از من بزرگتره و 4 تا خواهر برادر ناتنی دارم.
یعنی کی جدا شده؟ ده. پدر جدا شده؟ مادر جدا شده؟
پدرمون مشترک.
برای این مادر چی شده؟ پدر مادر یعنی مادر همسر اول پدرتون فوت کردن یا طلاق گرفتن؟
نه، اینا با همزمان پدر من با اینا ازدواج کرده و
دو تا زن داشته؟
بله دو تا زن داشته، ولی خب با خانواده اولش همون 2 سال پیش میان آلمان، یعنی که ما ایران موندیم ولی بقیه خانواده اینجا بودن.
یعنی با همسر خانواده اولشون آمدن آلمان؟
بله.
اون وقت شما از خانواده دومشون چند تا بچه داشتن از همسر مادر شما؟
2 تا، من و برادرم.
شما رو ول کردن آمده؟
مادرم نیومد چون اختلاف داشتن. پدرم مجبور
بود. خب بنابراین باید قبول کنی عزیز، زندگی عادی معمولی که نداشتی قربونت. یعنی شرایطی که بوده، اولا این برخورد و رفتار پدر که اینقدر خودخواهانه عمل کرده یه طرف، دوم اشتباه مادر تو که رفته زن کسی شده که زن و بچه داره. و بنابراین طبیعیه خیلی چیزا رو تو زندگی تو خراب میکنه عزیز. یعنی من انتظار ندارم یه آدمی که گرفتار چند تا تصادف شده ماشینش حالا سالم اونجا ایستاده باشه، ولی خب قرار بوده کمک میگرفتی. رشته‌ای که در ایران خوندی چی بوده؟
من یه رشته کامپیوتر خوندم که دانشگاه خوبی نبود و بعد از اون دوباره کنکور شرکت کردم، دانشگاه تهران مدیریت قبول شدم. خب برای بار دوم.
ولی تکون تا آخرش رفتی یا نه؟
بعد من با اون لیسانس کامپیوتر اومدم آلمان، یه سال هنوز از لیسانس دوم دانشگاه تهران مونده بود که میخواستم نرم دیگه، ولی مادرم خیلی پیگیری کرد، گفت حیفه و دانشگاه معتبره و کارهای من رفت دنبال کرد. من یه سال آخر آلمان بودم، مادرم کارام دنبال کرد، استادا قبول کردن، من فقط امتحان برم بدم، برگشتم امتحان دادم، لیسانس دوم گرفتم. ولی خب من به واسطه اون لیسانس اولیه اینجا پذیرش فوق لیسانس با هم رشته کامپیوتر داشتم که
اوکی. تو بخوای واقعا میخوای چی بخونی، چی میخوای بکنی عزیز؟
نمیدونم اصلا واقعا
منم هر کی بهم بگه چی کار میخوای بکنی میگم هیچ، ولی وقتی متوجه شدم اگر کار نکنم نون ندارم بخورم دردم میاد پا میشم. به نظر میرسه که من... تو در شرایط سنگین نیاز قرار نداری از یه طرف، از جانب دیگه خب شاید زمینایی برای افسردگی و استراب و وسواس و اینا داری. آیا پر دکتر هیچ وقت رفتی؟
من اولین بار که روانشناس رفتم همینجا بود تو آلمان، همین چند ماه پیش که آلمانی صحبت کردم باهاش. و البته در مورد این موضوع به خصوص بود، اینکه من یه پایان‌نامه نوشتم مشکل برخوردم و اصلا بد جور استراب و استرس و تشویش ذهنی و اصلا کم بیخوابی و اینا داشتم که رفتم این روانشناس هم گفت انجام نده اگه بگو کنی. گفتم میخوام 5 سال دارم تموم کردم همه. حالا درسته که ناپلونی ولی به هر حال فقط هم این پایان‌نامه مونده. گفت نه اگه اینقدر اذیتت میکنه انجام نده. و اونم حرف شما رو زد، گفت دو قطبی داری و بعد واسه این بس واسه موکنی هم بهم یه چیزی داد که اونو به جای موچی دستم بگیرم.
ولی دارو میخواد، دارو میخواد.
بهم گفت برو روانپزشک. آره برام گفت که برم روانپزشک نامه بهم دارو بده.
خب مثل بقیه کارا که مثلا همه مواد اولیه رو میخری بعد میذاری تو یخچال بعد زور میری میگه چرا نهار ندارم. خب تو نپختیش دیگه. یعنی میدونی عزیز تو باوری به فردا نداری، میدونی یه ذهنیتی داری که فردایی وجود نداره، بنابراین من چرا رنج ببرم برای فردایی که نیست. یعنی میخوام به شما بگم ویژگی روانی تو عزیز و به همین جهت است که یه ارزیابی میخواد. ای بسا یه آلمانی، اونم توی که 5 سال آمدی نمیکشی. یعنی اگر بتونی در همون جای ایرانی پیدا کنی و باید صحبت کنی بیشتر میتونه کمکت کنه. برخی از اوقات مسئله و مشکل تو چیز عمیق و سنگینی نیست، یعنی یه مقدار راهنمایی و کمک میخواد. من گفتم من از حرفاتم کمی میشه فهمید خیلی از آدم ها تو زندگیشون آدرس گم کردن، رانندگی بلدن، اتومبیل دارن، پول دارن، ماشینشون بنزین داره، اما به جایی نمیرسن. چرا؟ برای که گم و گیجن. و من اونو در تو میتونم ببینم، یعنی یه نوع گمی گیجی که تو این مدت داشتی. حتی مثلا همین کار آخرت، یه سال مونده به درس ول کردی اومدی، چه ضرورتی داشت؟ حالا اگر پسر بودی میگفتی مثلا سربازی داری یا یه چیزی، به هر حال حالا خوشبختانه تونستی درستو بخونی. ولی بعد وقتی اومدی از کامپیوتری که نمیخواستی بخونی استفاده کردی بری. حالا این پایان نامه رو برای چی میخواستی بنویسی؟ در چه رشته‌ای؟ برای چه چیزی؟
برای همون فوق لیسانس کامپیوترم دیگه.
آیا فکر میکنی الان، حالا بیا فرض رو بریم بگیری تو تمومش کنی بره، بعدش با توجه به دانشی که داری، مدرکی که داری، کار نسبتاً خوبی پیدا میتونی بکنی؟
نه باید باز آموزش ببینم خارج از دانشگاه حتما بگم کنم اینطوری بتونم کار.
پس این چه مدرکیست که به تو میدن؟ یعنی
آخه من الان در واقع اینو به عنوان یک دستاویزی برای موندن اینجا باید استفاده کنم.
من کاری به اون ندارم. نه آخه به هر حال تو به هر حال میگید به من مدرک میدن، اگر بخونم و پایان نمام تمام کنم فوق لیسانس به من میدن، نه؟
بله.
یعنی اینقدر دانشگاه قلابیه که نم مثل برخی از دانشگاه ایران همجوری به مدرک میدن؟ ولی اگر قراره بعد از اینکه مدرک رو گرفتی بعد باید بری یه جا آموزش ببینی که کار بکنی؟ واقعا اینجوریه؟
بله هست.
اوکی. حالا که اینجوری هستی رو خط باش، بذار زر با هم صحبت کنیم بیشتر. روی خط باش هستی. شنگ رجمن با هم باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
اولا باید بلندتر صحبت کنید. چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
من این دکتر، این خانم روانشناس آلمانی هم به من گفت که من به دو قطبی هستم و گفت که بعد به روانپزشک مراجعه کنم دارو بگیرم، ولی من میخواستم این کارو کنم، چون فکر کردم که خودم میچ گفتم، یعنی من یه قدم جلوترم چون مشکلمو میدونم خودم
ابدا
خودم میتونم حلش کنم.
خب همین حرفو نشون دهنده دو قطبی است، فقط دور از واقعیت بودن. از کی تا حالا من اگر مشکل قلبی دارم خودم میتونم حل کنم؟ از کی تا حالا
من هر کاری که شروع میکنم اولش خیلی با انگیزه و اصلا بخواستم کار الان دنیا رو فتح کنم و توانایش رو دارم،
برای که در حالت منیکی، برای که با واقعیت کاری نری، در نوعی ذهن و خیال همه چیز ساده و راحت، ولی وقتی با واقعیت رو برمشی، خب بنابراین این نشوندنده بیماری عزیز که من تخیل خودم با واقعیتی که بگیرم، من چون تصور میکنم انجام این کار به هر چقدر راحته، از اینجا تا اون شهر 40 کیلومتر بخوام برم خیلی راحته، میرم خیلی هم هوا هست خوش، مثلا از نظر منظره طبیعت، بعدم از نظر سلامتی یه کمی هم وزن کم میکنم، دورورم هم میچرخم، فکرام هم میکنم، کسی هم مزاحمم نیست، میرم. اما بعد از اینکه 1 کیلومتر آمدم میبینم پام داره زخم میشه، حالا میخوام چیکار کنم عزیز؟ اون تصور تو که همین حرفا نشانه بیماریه که من برگردم میگم خودم از
تنبلی چیه؟
هیچی به یک اعتبار اصلا چیزی به اسم تنبلی وجود نداره. این مفهوم عامیانه مردم. ببین تو برای خودت میای یه واقعیت علمی رو اسمشو عوض میکنی، بعد وقتی اسمشو عوض کردی میگی این که خب دیگه احتیاج داره به دکتر، این که دوا نمیخواد، من حالتم تنبلی. اصلا نیست، حالت تو غیر واقع بین بودن عزیز. تو اومدی به من 100 یورو دادی، فردا میگی من میگی 700 یورو مو بده، من میگم دکتر تو دیروز من 100 یورو دادی، میگه چه فرقی میکنه 100 و 700، من اون وقت من چی کارت کنم؟ الان تو میای ارزیابی میکنی انجام یه کاری رو، بعدم به هدفش و به فایدهش نگاه میکنی یا به نتیجهش نگاه میکنی، خیلی هم احساس خوبی میکنی، بعدم فکر میکنی بالاخره دیگه افتادم برا، اما فکر نمیکنی که من باید این 40 کیلومتر رو پیاده برم، فکر میکنی از این که چقدر خوبه که دیگه نمیخوام تکرار کنم، این که واقعیت نیست عزیز. بعد وقتی با واقعیت روبرو میشی جا میزنی، این که اول با شور و شوق شروع میکنی بعد وسطش ول میکنی. به همین جهت است که دو تا موضوع بودن که 2500 نفر میلیونرهای امریکایی همه گفتن ما درش مشترکیم. اولش این بوده که ما همیشه بیش از اونی که به هر کس از هر کسی گرفتیم بهش دادیم، یعنی همیشه طلبکار همه آدما بودیم. یه کسی کالا رو خریده 20 دلار فروخته 30 دلار، ما خریدیم 20 دلار فروختیم 25 دلار، به همه 5 دلار دادیم، ما میلیونر شدیم. دوم همین حرفیست که الان من با تو دارم، روزی که من یه کاری رو شروع میکنم اون کار رو تموم میکنم، حتی اگر کار بهتری پیدا بشه دنبال کار بهتر نمیرم، همون کار خوب رو تا آخر میرم، کار بد رو نه، کار خوب رو تا آخر میرم. این دوتا شرطی بوده که اینا داشتن و تو تخصص در اینه که کارا رو شروع کنی بعد ول کنی. یه دلیلش عدم واقع بینیت، دلیل دومش مفهوم زبان و عدم باور تو به فرداست عزیز. ناآگاه تو فکر نمی کنی آدم قرار امروز بکار فردا درو کنه. من اگر به تو کشاورز بودی میگفتم بیا هرچی گندم داری بریزیم زیر خاک و امروز گرسنه من و تو بمونیم و بگذاریم این گندم چند ماه دیگه تبدیل بشه یه دونه دانش به 20 دانه، تو زیر بار نمی رفتی، بلکه الان نمیخوای گندمت رو مصرف کنی. بعد اگر گندمت هم اون زیر میریختی تحت تأثیر من قرار میگرفتی، همینقدر که یه روز یه کمی گرسنگی پیدا میکردی میرفتی از زیر خاک گندما رو در میآوردی، برای که حاضر نیستی قبول کنی ما در طبیعتی زندگی میکنیم که قاعده و قانون داره. من باید گندمی رو بکارم در یه زمین مناسب، آب به اندازه کافی داشته باشه، چند ماهی صبر کنم نزدیک یک سال تا یه دونش بشه 20 تا، تا یه دونش بشه 10 تا، ده برابرش کنه. روزی که هیچ کدوم از اینا را آدم واقع بینان بهش نگاه نکنه که حتما کشاورز موفقی نمیشه عزیز. یه گندماشو نگه داره بگواره چی گندما بکنم زیر خاک؟
آقا دکتر من از نظر تئوری و زمینه واقعا مغزم پر کردم، ولی
نه معلومه برای که تخیل عزیز، برای که اونجایی که پاد به واقعیت میرسه مسئله است. من به همین جهت است که وقتی میگن حالت منیک و دو قطبی یعنی همین، یعنی من تو ابرام تو آسمونم، من پام رو زمین نیست. بعدم بعد از یه مدتی که از اون تو ابرا و آسمونا هستم، چون هواپیمای من سقوط میکنه میافتم تو دره ها. دمیاست که آدم دو قطبی کجاست؟ یا تو قله هاست یا تو دره هاست، توی جاده نیست. آدم سالم تو جاده زندگیه، توی جاده ایست که پیچ در پیچ در این کوه داره میره، نمیره اون بالا تو قله، یا حتی بره تو ابرای بالای قله، نمیره ته دره، بلکه اونجا جای زندگی من نیست. حالی که تو برای من توصیف میکنی خفیف اون رو نشون میده، اما مسائل دیگه هم داری. به نظر من دریافت و برداشت تو از زندگی، از تداوم زندگی اشکال داره، یعنی تو با مفهوم وقت و زمان هم مسئله داری. بنابراین هم با این که قاعده و قانون جهان چی هست، به همین جهت است که دست به کارهایی میزنی، یا حتی همین رشتهایی که میخونی یا رشتهی که خوندی، اینا رو باید یه مقدار واقع بینانه دید. بعد تو تعجب آدم میکنی که بره مثلا یه رشته لیسانس فوق لیسانس شو بگیره، بعد بگه در بازار کار من جایی ندارم. یعنی من در این بازار کار امکان این رو که بتونم شغل مناسبی پیدا کنم و نخواهم داشت. و خب اینجاست که من و تو با مسئله و مشکل روبرو میشیم. متاسفانه تلفن معلومه قطع شد، برای که ساعت‌ها رو خط بودی. به همین جهت است که من توصیه به تو میکنم اولا با یک کسی صحبت کن، بعد از اون من یه سی دی دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت، 45 تا اصل رو که پایش 9، بعد 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1، روی هم 45 تا بلاک و نکته میشه که برای رسیدن به آنچه که هدف ماست، خواسته ماست، باید اونا رو رعایت کرد. یعنی این موارد رو اگر من تو هر کدومش رو نادیده بگیریم با اشکار روبرو میشیم، و اگر چند تای مهم و اساسیش رو نادیده بگیریم کاملا میتونیم اسباب بیفتیم و گرفتار بشیم. متاسفانه بسیاری از ما تو زندگی مشکلمون نه تنها درک روابط علت و معلولیه، نه تنها زندگی رو خیلی ساده و راحت میبینیم که اصلا نیست، بعدم با مفهوم زمان هم مسئله داریم، و اینجا وقتی که عامل زمان سرکلش پیدا میشه بکباره همه چیز به هم میشه. متاسفانه تو تلفنت قطع شد و من فقط 3 دقیقه وقت دارم. اینکه فکر نمی کنم با وجودی که شنونده ارجمند روی خط هستن بتونم ایشون رو بیارم که در گفتگوی 3 دقیقه به جایی برسیم. بنابراین اجازه بدید ازش فقط استفاده کنم برای یک پیام، و اون پیام این است که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 که مقارنه است با سالگرد آغاز کار 6 سال کار رادیو همراه، یعنی 7 پایان 6 سالشه، 2014 شروع شده، آغاز 7 سال کار رادیو همراه، یعنی که همه همکاران خوب عزیز اونجا دعوت دارن و اونجا حضورتون معرفی میشن. 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، عارف، آقای علیرضا شاه محمدی و ساسی. برنامه‌های فارسی انگلیسی برای دوستان در نظر گرفته شده، من خودم 4 کنفرانس خواهم داشت، برنامه‌ای هم به زبان انگلیسی هست، هر شب دیجی ما برپاست، و فرصتی است که 2685 نفر ظرفیت کشتیز هموطن همزمان رو کنار همدیگه و با هم داشته باشیم. ضمناً انجمن پزشکان و کادر پزشکی، همه دندانپزشک، دکترای داروساز و بقیه گروه ها میتونن از 600 کانتینیو ایجوکیشن برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون استفاده کنن. و این نکته آخر، ما فقط چند تا، شاید در حد 5 تا هم نشه، کابین های 2 با پنجره کوچک رو داریم. تمام بیش از 700 کابین 2 همه رفته و فقط کابین های 3 و 4 است. 3 میتونه با پنجره باشه و 4 با پنجره و بی پنجره، حتی بی پنجره 3 نداریم. ما فقط کابین های 3 داریم با پنجره، کابین های 4 با پنجره، کابین های 4 بی پنجره. ولی از اونجا که واقعا وقت اصلی و اساسی در اونجا بیرون است و با دوستان هست، و اونجا فقط یه رخت خواب و تخت خواب است برای خوابیدن و همین، برای که حتی اتاق هم به اون صورت نیست، فقط جاییست که انسان بتونه استراحت کنه یا بخوابه. این که امیدواریم شما بتونید جمعای 3-4 رو داشته باشید. البته دوستان 4 از اونجا که تخت‌ها روی هم هستن باید عزیزان جوان یا به هر حال جوانان قدیمی باشن که بخوان برن تخت بالا رو بخوابن. اینه که فقط ما تختهای 3 و 4 رو داریم و اتاقهای 3 نفره و 4 نفره رو داریم و اینا مطمئنم به زودی سولد اوت میشه. اینه که اگر مایل هستید در این سفر که هنوز 5 هفتهش باقی مونده با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا تشریف دارید و یا داخل امریکا 818 883 8100 818 883 8100. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.